بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232، سطر 50. و یؤمنو بی امر به تحصیل ایمان، ای تصدیق به جمیع ما جاء به الانبیاء لمن لا ایمان له و به ثبات و استمرار للمتصف به، اب تصدیق به انه قادر علی الاجابه. بحث در آیه 186 سوره بقره، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، تا آخر داشتیم. در این آیه بعد از فلی از تجیبولی ولی اومنو بی آمده بود. حالا میخوام این ولی اومنو بی رو معنا کنیم. ولی اومنو از ماده ایمانه، پس باید ایمان رو معنا کنیم. ایمان رو معنا میکنن به تصدیق، ولی متعلق تصدیق رو دو چیز میگیرن. یکی میگن تصدیق به جمیع ما جا به الانبیا، یکی تصدیق به انه قادرون علی الاجابه. ایمان در اینجا به معنای تصدیق، در همه جا معنی تصدیقه، ولی در اینجا به معنای تصدیق خاصه. حالا یا تصدیق به جمیع ما جا به الانبیا، یا تصدیق به انه قادرون علی الاجابه. پس وقتی میگه ولی یؤمنو بی، یعنی به تمام آنچه که انبیا آوردن تصدیق کنید، یا به این که من قادر بر اجابت هستم تصدیق کنید. خب این آسانه، جایی که مشکلی نداره من زیاد توضیح نمیدم. صفحه 232 هستیم، سطر 50. ولی اومنو بی امر خداوند به تحصیل ایمان، ای تصدیق به جمیع ما جاء به الانبیا. بعدن می فرماید عبد تصدیق و انه قادران علی الاجابه. اون عبد تصدیقی که بعدن میاد حتی بر این تصدیق. ایمان در هر دو تفسیر به تصدیق تفسیر شده، اما متعلق تفسیر فرق کرده، متعلق تصدیق فرق کرده. در اول متعلق تصدیق رو جمیع ما جاء به الانبیا قرار داده، در دوم متعلق تصدیق رو انه قادران علی الاجابه قرار داده. ولی امر کرد خداوند به تحصیل ایمان، یعنی تصدیق به جمیع ما جاء به الانبیا. تحصیل ایمان لازم است لمن لا ایمان الله. این لمن لا ایمان الله متعلق به تحصیله. امر به تحصیل ایمان لمن لا ایمان الله، و به ثبات اعتبر تحصیله، و امر به ثبات للمتصف به. امر کرد به این که ثابت بمانید، مستمر باشید بر ایمان، اما این امرش نسبت به کسانی که متصف به ایمان بودن. اون کسانی که متصف به ایمان بودن خدا بهشون امر میکنه که ثابت بمانید. خب این ولی اومنو بی دو جور معنا داره، چون مربوط به همه عباده. خداوند فرمود در این آیه اذا سألک عبادی، نه فقط مؤمنی بلکه عباد اگر سوال کردن، اما از مؤمن و غیر مؤمن. اون وقت بعد فرمود فلی از تجیبولی ولی اومنو بی. این ولی اومنو بی مربوط به کل عباده، چه مؤمن چه غیر مؤمن. بنابراین دستور به مؤمنین، دستور این است که ثابت بمانید بر ایمانشون. به غیر مؤمنین دستور این است که تحصیل ایمان بکنید. چون آیه مشتمل بر کلمه عباده، باید چون آیه مشتمل بر کلمه عباده، باید این ولی اومنو بی مربوط بشه به کل عباد، چه عباد مؤمن چه عباد غیر مؤمن. پس باید طوری معنا کنیم که مربوط به هر دو بشه. در مؤمنین معنا می کنیم به این که ثابت بمانید بر ایمان، در غیر مؤمنین معنا می کنیم که ایمان را تحصیل کنید و به ثبات از کلام عطف بر تحصیل، یعنی امر به ثبات و استمرار نسبت به کسی که متصل به ایمان هست. بعد می فهمد عبد تحصیل بنده و قادر علال اجابه، این از کلام عطف بر ایمانه، عطف بر تحصیل قبلیست. ام کرد به تحصیل ایمان، یعنی تصدیق به انه و قادرون علال اجابه. خب حالا اینجا باید همون تفصیل بیاد، همون تفصیلی که ایشون داد، تصدیق پیدا کنید به این که خداوند قادر بر اجابت است، یا اگر تصدیق دارید ثابت بمانید و مستمر باشید بر این تصدیق. اون تفصیلی که ایشون در قبل آورد، در همین جمله قبل آورد، در این جمله هم باید شما بیارید. خب این تفسیر ولی مؤمنین بود که تفسیر دقیقی بود. دو احتمال در موردش گفته شد و در هر دو احتمال امر به تحصیل شدن کسانی که نداشتن و امر به تثبیت شدن کسانی که داشتن. و دنباله آیه داره لعلهم یرشدون. این کلمه لعله برای ترجیه. آیا خدا جایز است که ترجیه داشته باشه، بگه امید دارم که شما هدایت شوید، رستگار شوید؟ برای خدا کلمه لعله جایزه یا جایز نیست؟ ایشون یعنی مرحوم اردبیلی طوری معنا می کنن لعله هم یرشدون را که رجا به خدا مربوط نشه، به خود عباد مربوط بشه، یعنی استجابت کنن دعای مرا، فلیستجیبو لی، دعوت من را استجابت کنند، ولی یؤمنو بی، به من ایمان بیارن به این امید، یعنی خودشون این امید داشته باشن که رستگار بشن، اجابت کنند اوامر منو، به من ایمان بیارند به امید این که رستگار بشن. نه من امید دارم، خودشون امید داشته باشند. که لعله رو به خدا نسبت نمیده، به عباد نسبت میده. لذا اینطوری معنی میکنه راجی نفی ذالک کله هر رشد، در همه اینها، یعنی چه در اجابت کردن امر من، چه در ایمان آوردن، امید داشته باشن رشد و رستگاری رو. رشد یعنی چی؟ یعنی اصابت الحق و الخیر. شاید بتونیم بگیم حق در امور نظری، خیر در امور عملی. رشد مربوط به نظر و عمل هر دو هست. اگر به واقع رسیدن، به حق رو یافتن، در امور نظری رشید شدن. اگر در اعمالشون به خیر عمل کردن، در امور عملی رشید شدن. خب امید است که رشد پیدا کنن، یعنی به حق برسن در نظر و به خیر برسن در عمل. احتمال داره مرادیشون این باشه، اگر هم نباشه ما اراده میکنیم که معنا جامع بشه. البته احتمالا خودشون همین اراده رو کرده، چون ولو اسمش معروف نیست که از فلاسفه باشه، ولی از متکلمین خیلی قهار بوده ایشون. حاشیه بر شرح قشتی تجرید نمشته، متکلم خیلی قوی بوده. خب این مسئله میدونسته که حق در باب نظر، خیلی در باب عمل، از نظرش مخفی نبوده. لذا احتمال قوی داره که همین اراده رو کرده باشه. اگر این اراده رو نکرده از عبارتش در میاد و ما در میاریم و به ایشون نسبت میکنم. چرا؟ نظرم هست، عملم هست، من میخوام حملش کنم بر هر دو. تصدیق به نظر برمیگرده، ولی اینجا فقط نظر رو نمیگه. آخه ولی از تجربی ولی از تجربی اون مطلق بود. این درسته لعلهم یرشدون رو ما الان دنباله ولی امنوی آوردیم، ولی تو آیه که دنباله ولی امنوی تنها نیست، دنباله ولی امنوی و دنباله فلیست جولیه. فلیست جولی شامل نظر و عمل هر دو میشه، چون دستور به هر دو داریم، هم دستور داریم به اعتقادات حسنه، هم دستور داریم به اعمالات به اعمال خیر. پس اصابت الحق و خیر رو ناظر به نظر و عمل بگیرید جامعه و خوبه. بس من گمان میکنم خود مرحوم حافظ رضوی هم همین فکر داشته. و علم انه لما امر به عبادات شاقه و هی الصوم به تکمیل العده تا آخر. توجه کنید جواب لما در این عبارت یک صفحه و چند خط بعد میاد به کتاب ما. جواب لما فاصلش با لما خیلی زیاده، حدود یه صفحه شرط لما به حساب میاد. بعدن به جواب میرسیم. در اواخر بحث حدود یه صفحه خورده ای داریم. اتا به هذه الآیت الشریفه، عبارت خلاصش این، خداوند در این آیه 185 سوره بقره که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بیناتن تا آخر، تکلیف شاقی رو که صوم است بر عباد گذاشت. چون این تکلیف شوق رو بر عباد گذاشت، عطا به هذه الآیت الشریفه، آیه بعدی رو که آیه 186 است و عبارت از اذا سألک عبادی عنی تا آخر آورد، تا اون امر فرمشقت را بیان کند که در مقابل اون امر فرمشقت من جزا برای شما گذاشتم، دعاتون رو مستجاب میکنم، کلماتتون رو میشنوم و امثال ذالک که بعدن خواهیم گفت. پس چون در آیه 185 که آیه مربوط به صوم بود، خداوند تکلیف شاقی رو بر عهده عباد گذاشت، عطا به هذه الآیه، یعنی به آیه 186 که پرسر اون آیه اولیست آورد، که دلالت میکند این آیه الا انه خبیرون به احوال هم تا آخر. پس جواب لما اونجاست. بین لما و جواب ایشون توضیح میده شاق بودن روزه رو، چطور روزه شاقه. بیان میکند که نه روزه بلکه اصلا امر شاقه، هر جا که امر داریم شاقه، امر تکلیف دیگه، تکلیف شاقه. بعد استشهاد میکنه به کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که سوره هود مرا پیر کرد به خاطر اینکه امر استقیم داشت، یعنی امر اینقدر مشقت داره که پیغمبر رو پیر کرد. بعد روایاتی در این زمینه میاره که در اون روایات بیان میشه که سوره هود چرا باعث پیری حضرت شد، فقط به خاطر اشتمالش بر همین امر بود. سوال میکنه از امام که به خاطر اینه که قصه های انبیا توش بود، هلاک امم درش بود، میفرمان نه، به خاطر این که استقیم کما امرت درش بود. این کلمه کما امرت یعنی اونطور که بت امر کردیم عمل کن، این کارو خیلی سخت میکنه. خب پس امر سختی داره، دشواری داره. بعد روایت دیگری رو باز مرحوم محقق ذکر میکنه که در اون روایات گفته شده اگر کسی ماه رمضان رو اینطوری بگذراند خداوند گناهش رو پاک میکنه. رابی میگه چه روایت خوبی. امام جواب میدهد که چه شرایط سنگین و سختی، یعنی پیداست که امر هر جمعیت سختی هست، لذا بهش میگن تکلیف یعنی مشقت یعنی سختی. خب پس مطلب اینه، چون خداوند در این آیه امر به صوم کرد و مشقتی رو بر عهده عباد گذاشت، وقت توضیح میدن مشقت بودن صوم بلکه مشقت بودن همه عوامر. بعد که این توضیحشون تموم میشه، شواهدی برای این مدعاشون میارن، جواب لما میاد که چون خدا در این آیه امری که شاق بود بر عهده بشر گذاشت، در اون آیه دیگه این وعده ها رو بشتاد، این کل لما با شرط جوابشه که من خلاصه کرده. خداوند عبادت شاقی رو که در این آیه 185 سوره بقره بر عهده بشر گذاشت صوم بود، اما صوم با این وضع چه تکمیل عده کنید؟ آیه اینطور بود دیگه، بله تکمیل عده، بله بله تکمیل عده، تکمیل عده کنید. تازه تکمیل عده به اون وقتی که ما گفتیم توضیح دادیم، یا همه 30 روز روزه بگیرید، یا اگر مسافرت کردید قضا کنید به طوری که عده 30 روزتون کامل میشه. بعد به این اکتفا نفرمود لتکبر الله، یعنی قیام کنید به وظایف تحمید و تکبیر، خدا رو ستایش کنید و به عظمت یاد کنید. بعد به این هم اکتفا نکرد، پسرش فرمود و لعلکم تشکرون، یعنی خدا رو شکر کنید علی ما یلیقو به، اونطور که خدا لایق، شکر که خدا لایقه خودشون ما یاد دادن الحمدلله. این الحمدلله کم حرف نیست، اختصاص هم دست به خدا، یعنی تمام ستایش هم خداست. حتی اگر شما کسی دیگر ستایش میکنید، این ستایش اگر تعقیب بشه منتهی به خدا میشه. یعنی فرض کنید من یه چیزی به کسی دادم، اون منو ستایش میکنه به خاطر همین هبه‌ای که بهش داشتم، ولی خب وقتی تعقیب کنیم این هبه رو ملک من نبوده، این هبه ملک خدا بوده. پس در واقع هبه کننده خود خداست، ستایشی که به ظاهر نسبت به من انجام شد در باطن مال خداست. پس لله عواقب المحامد، همه حمدها اگر تعقیب شود به خدا منتهی می شود. الحمدلله هم که لام اختصاص توش هست همین مفادوره، یعنی همه ستایش ها مال خداست. این ستایش های بین راهی را هم اگر منتهی کنید به اون ستایش نهایی که مال خداست منتهی میشه. خب این حمدیست که لایق خداست. گاهی میگیم الحمدلله کما هو اهلو، این تأکیده، کما هو اهلو هم نیابه خود الحمدلله مفاد رو میرسونه. خودشون فرمودن این هم حمدیست که کامل. و در یه روایتی هم داریم که چیزی از امام گم شده بود، فرمودن اگر برگرده دوباره دستم بیاد خدا رو شکر میکنم، شکر چی جور. حالا راوی فکر میکرد که امام میخوان چه شکر عجیب غریبی بکنه. بعد که اون گم شده برگشت، حضرت گفتن الحمدلله. راوی خیلی به نظرش عجیب آمد، شما گفت شکر کذایی میکنه، این که نبود. حضرت همون خب شکر که من میخوام بکنم شکر همینه دیگه، یعنی شکر کذایی که من گفتم همینه، یعنی تو الحمدلله همه چی هست. حالا اگر رب العالمین رو بهش اضافه کنیم که خود خدا اضافه کرده، یا کما هو و اهلو اضافه کنیم چنانچه در وضعی نقل ها آمده، علی حال اینا یه تأکید. پس شکر کنیم علی ما یلیقو به. از میکردم این مطلب که خداوند امر کرده در این عبادت، در این آیه، به صوم مشقتدار که همراه با این اموره. خب اینجا که مطلب گفته شد شرط لما تمام میشه. از این به بعد دیگه مرحوم محقق اردبیلی وارد این بیان این مطلب میشه که اتیان به مأمورون به سخته، علل خصوص اگر مأمورون به رو بخوایم علا وجهه انجام بدیم، به خصوص اگر مأمورون به رو بخوایم علا وجهه انجام بدیم، اون دیگه مشکلش بیشتره. یه وقت مأمورون به رو با تسامح انجام بدیم، خب این مشکله. یه وقت میخوام علا وجهه انجام بدیم، این مشکلتره. وقت شروع میکنن به بیان این مطلب که امر شاق است و همین امر است که پیغمبر رو پیش کرده، چون نفرموده فستقیم، فرموده فستقیم کما امر، یعنی امر رو علاوه انجام بده، اونجور که من بهت گفتم انجام بده. اون برایشون خیلی سخت بوده، ولی انجام امر عوامر دیگه بوده، حضرت انجام میدادن. این امر مقید به کما امر هم هست، سختتر انجام دادنش. پس انجام امر علی وجهه سخت است. این رو میخواد ایشون بیان کنه. هر چند دیگه روایات من روایات از رو میخونم. مطلب همین بود که گفته شد. و علم انه لما خداوند چون امر کرد به عبادات شاقه و یت صوم، عبادت شاقه در اینجا صومه، اونم با این شرایط، به تکمیل العده علی وجهه امر به، عده رو کامل کنید همونجور که خود خدا هم کرده بود. خود خدا چطوری هم کرده بود؟ اینطور فرموده بود دیگه. من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. خودش اینطوری گفته بود تکمیل رو عده کنید، که اگر مریض بودید یا مسافرت رفتید و روزتون رو بالجواز افطار کردید یا گفتیم بالوجوب افطار کردید، بعد قضاشو بخونید، قضاشو بگیرید، به طوری که عده کامل بشه. شما و کسانی که شاهد ماه رمضان بودن و تمام ماه رمضان روزه گرفتن فرق نکنید، همونطور که اونها تکمیل عده کردن شما هم تکمیل عده کنید، اونطور اونها عداهن شما غذاهن، شما عداهن و غذاهن یا همه شو غذاهن. ول قیام اتو بر تکمیله، صوم است با تکمیل عده علاوت هن امروه، و یکی دیگه قیام به وظایف تحمید و تکبیر است. و شکر علامایلی قبه، با این جور که من خوندم علامایلی قبه رو مرتبط کردم به شکر، ولی هیچ عیب نداره، بلکه بهتره که علامایلی قبه رو هم به تحمید مرتبط کنید، هم به تکبیر، هم به شکر. یعنی قیام کنید به وظایف تحمید علامایلی قبه، قیام کنید به وظایف تکبیر علامایلی قبه، قیام کنید به شکر علامایلی قبه. حالا اگر شکرم شکر عملی و شکر حقیقی و شکر لفظی بگیریم خیلی وسیع تر میشه. شکر لفظی همین الحمدلله گفتنه، شکر عملی اطاعت کردنه، اطاعت و ترک معصیت که میشه شکر عملی و شکر حقیقی. اینم اگه اضافه کنیم کار خیلی دشوار میشه. معنیش اینه که همه امرهای من اطاعت کنید، همه معاصی رو ترک کنید، کاملا مواظب باشید. خب این کار سختی. خب پس این شرط لما بود، تا اینجا شرط تموم شد. پشت سرش عتاب حاضر آیت شریفی که جوابه میتونست بیاد، اما مرحوم محقق بین این شرط و جواب فاصله انداخته. فإن الاتیان بالمأمورون یه مطلب مستقلی است، که آوردن به مأمورون به علا وجه و علا وجهی خیلی دشواره و شواهدی بر این دشواری اقامه میکنه. فإن الاتیان بالمأمورون به علا وجهی و مع شرائطه عسرٌ و مشقتٌ الان کما یفهم من روایت مشهور، که از روایت مشهور فهمیده میشه که اگر کسی بخواد مأمورون به رو علا وجه و مع شرائط بیاره سخته. روایت مشهور چیه؟ و هی روایت مشهور الان ما سمعتها من بعض الفضلا این است که روی انهو، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شیبتنی صورت هود از فیها فستقم کما امرت. یعنی کلمه جمله فستقم کما امرت ایشون رو پیش کرد از سنگینی، از سختی. و در کشاف از ابن عباس که ما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی جمیع القرآن آیتون کانت اشد ولا اشد علیه من حاضر آیه، آیه ای که سختتر و مشقت دارتر بر پیغمبر باشد از این آیه وجود ندارد. هیچ آیه‌ای بر پیغمبر سنگین تر از این آیه نازل نشد. لهذا قال، این حرفای ابن عباس، لهذا قال شیبتنی صورت هود ول واقعه و اخواتهما و اخواتهما. سوره هود سوره واقعه و نظائرشون مرا پیر کردن. نظائر سوره هود و واقعه رو مختلف گفتن، حاقه، همه یتسائلون، قاشیه، مرسلات، اذا شمس و کبرت، قارعه. این سوره ها گفتن اخوات هود و واقعه است. و روی ان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم قالوا له لقد اسرع فی چه شی، یعنی پیری در تو سرعت کرده، زود پیری بر تو عارض شده. حضرت فرمودن شیبت نی صورت او. و ان بعضی از بعضی نقل شده که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی المنام فقلت له روی انچه انچه قلت شیبت نی صورت او. از شما نقل می شود که اینچه نی فرمودی. فقال نعم، حضرت فرمودن بله من اینو گفتم. فقلت، بعد اون خواب بیننده میگه در خواب به حضرت عرض کردم من لذی شیبت کمین ها، از این سوره چه قسمتی تو را پیر کرد؟ قصص الانبیا و هلاک الامم، آیا داستان انبیا و هلاک امتهای اونها؟ فقال الله، فرمود نه، ولیکن، لیکن در جمعه بلکه هست، ولیکن قول خدا که فستقیم کم امت. شاهد بعدی، و ان جعفر صادق علیه السلام فستقیم کم امت قاله، قاله یعنی امام صادق فرمودند. معنای فستقیم کم امت افتقر الالله به صحت العزم، معناش اینه. افتقر در لغت نیمده به این معنی که من میخوام ارز کنم. افتقر به معنای محتاج شد، در لغت به این معنی آمده. به این معنی که من میگم کمر راست کن، ستون فقرات تو صاف کن، به این معنی نیمده. البته فقر به این معنی آمده، از باب افتعال نیمده، این من تو لغت گشتم ندیدم، از باب افتعال نبود. ولی فقر به معنای کمر، ستون فقرات میگن دیگه، ستون فقرات این کمر، به معنای کمر راست کردن آمده، ولی به این صیغه ندیدم من. ولی من در اینجا میخوام به همین معنا بگیرم، چون نکه استقیم گفته افتقر الالله به صحت العزم، کمر راست کن به صحت العزم، یعنی با عزم محکم، یعنی کارها رو برپا بدار. خب این یه معنا بود که به عنوان محتمل ذکر شد، افتقر الالله به صحت العزم، چون اونجا استقیم بود. اینم من افتقر خوندم و افتقر رو مثل همون استقیم برمی‌شدم، منتها کما عمر تو با صحت العزم تفسیر کرده. این یه دون تفسیری بود. تفسیری دیگه این که افتقر الالله به صحت العزم که به من احتیاج میگیر، به نظرم میرسه خیلی صافتر نمیاد، ولی بالاخره در لغت افتقر یا افتقره به من فقر و حاجت آمده، از همین سیغم آمده. یه مشکل قبلی که گفتیم دیگه نداره. این صحت العزم کم نیست. پیغمبران که این همه بودن، پنج تاشون اولو العزم شدن. اولو العزم بودن کم چیزی نیست، کم مقامی نیست. این صحت العزمی که گفته میشه در اینجا، اگر با همون اولو العزمی که در اونجا گفته میشه مرادف گرفته بشه، خیلی امر بزرگیه. لذا جای این هست که پیر بشود، تأکید میکنه که وظیفه رو اونچنان چه هست انجام بده. خب این معنایی بود که من فهمیدم، ولی شاید کسی دیگه بهتر از این بفهمه. و یادم رفت به کشاف مراجعه کنم، این عبارت در کشاف آمده، که ببینم اونجا چی توضیحی داده. احتمالا همین مقداره، چون مرحوم اردبیلی کلامات کشاف رو اینن نقل میکنه، احتمالا تو کشاف هم همین مقداره، یه بیش از این نیست. خب این چند تا حدیث بود که تأیید میکردن امر یا اتیان مأمورون به علاوه شاق میفهمد و غیره من الاخبار عن اهل البيت علیه السلام. و ایزن دلیل دیگه است که از این دلیلم شاق بودن و سخ بودن فهمیده میشه. من به این روایت اشاره کردم، دیگه لازم نیست توضیح بدم. امام میفرماید در ماه رمضان چنین انجام بده، وقتی ماه رمضان تموم شد مثل اینی که از گناهت کاملا بیرون آمده باشه، مثل روزی که مادر تو رو متولد ساخته باشه. بعد میگه چه حدیث خوبی، خود امام میفرماید چه شرایط سختی. این چه شرایط سختی همینو نشون میده که اگر ماه رمضان رو که امر داشتی به همون صورت که امر داری بگذرانی، این امتیاز رو به تو میدن. وقت اون میگه خوب امتیازیست، امام میفرماید شرایط سختیست. و قال ایزن فلفقی در ملاحظ الفقی گفته قال ابو جعفر علیه السلام یا جابر من دخل علیه شهر و رمضان فسام نهاره، روز ما رمضان روزه بگیره، و قام وردن من لیلهی. ورد به کسر وا معانی مختلف داره، یک معناش جزئی از قرآن است که در هر شب خوانده شود. در اینجا ظاهرا مراد قرآن تنها نباشه، همونطور که ورد و حمله بر جز میکنیم، اینجا ورد و حمله بر پاره از شب میکنیم. قام وردن من لیلهی یعنی پاره از شب. حال لازم نیست تا صبح عبادت کنه، پاره از شب عبادت کنه کافیست. و حفظ فرجه و لسانه و قض بصره، یعنی از نامحرم ببنده بپوشه، و کف عزاه و دیگران اذیت نکنه. اگر این شرایط رو عمل کند خرج من از ذنوب کیوم ولدت و امه. قال جابر قلت له جوهر تو فداش ما احسن هازا من حدیث، چه حدیث خوبی بود. حضرت فرمودن ما اشد من شرط، چه شرایط سختی بود، چه شرایط سختی بود. خب تا اینجا شرط اما گفته شد، البته هر شدم شرط خیلی زودتر از این هم شد، ایشون برای تثبیت اون شرط وارد این مباحث شد. ثابت شد بالاخره که امر اگر بخواهد علاوه چه اتیان شود سخته. خب حالا گفتیم در آیه 185 سوره بقره که مربوط به وجوب صوم بود تکلیف سختی بر عباد قرار داده شد، چون خدا امر کرد به عبادات شاقه عطا به حاضر آیت شریفه، این عطا جواب لرماست. حاضر آیت شریفه یعنی آیه بعد از آیه صوم، آیه سوم آیه 185 سوره بقره بود، حاضر آیه شریفه که بعد آیه 186ه، یعنی آیه ازا سألک عبادی انی فعینی قریب اجیب و دعوت دعای ازا دعان فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. چون خداوند اون آیه شاق رو ذکر کرد پشت سرش این آیه رو آورد، آیه شریفهی که دلالت می کند بر این که خدا خبیر است به احوالهم، سمیع است لاقوالهم. خداوند به احوال بشر آگاهه، اقوال بشر رو میشنوه. این از کجا آید علمت؟ آیشه نگفت من علیمم من سمیعم، از کلمه قریبون، فعینی قریبون. این که گفت من قریبم معناش اینه که آگاهم و میشنوم. بعدم فرمود عجیبو عجیب و دعوت داره، این نشون میده که میشنود، میشنود که اجابت میکنه. پس هم قریبون هم عجیب و دعوت داره حکایت میکنن و دلالت میکنن از این بر این که خداوند خبیر است و احوال عباد و سمیع است لاحوال عباد. بعدم پسرش عجیبو داره که خب مجیب لدعاه، مجیب لدعاهم صریح خدایی است. ارشدم خبیرون سمیعون از آیه استخراج میشه، اما مجیبون که خب سریع خدای است، دال است بر این که خداوند خبیر است و احوالهم، سمیعون لاحوالهم، مجیبون لدعاهم. مجیبون لدعاهم ارشدم سریعه در خود آیه آمده، اما اون خبیرون و احوالهم و سمیعون لاحوالهم از آیه استفاده میشه. مجازن لهم، مجازن لهم یعنی جزا دهنده. این از کجا فهمیده میشه؟ وقتی میفرماد عجیبو یعنی چی؟ عجیبو یعنی پاسخ مثبت میدم، خب موارد ثواب هم شامل میشه. مجاز لهم به اعمالهم، مجاز لهم به اعمالهم، یعنی اونها رو به اعمالشون جزا میده. خب حتی توجه کنید قایت چیه، حتی یهون و حتی یهون ذالک علیهم قایت عطاست. توجه کنید حتما قایت عطاست، چون اون آیهی که مشقت ازش استفاده شد گفته شد، پسترش خدا این آیه شریفه را آورد، حتی یهون ذالک علیهم، تا آسان شود ذالک اون مشقتی که در آیه قبل بود علیهم، یعنی بر این انسان ها بر این عباد مشقت آسان شود. مشقت هست، اما پسترش خدا این آیه را آورد، این وعده ها رو داد تا اون مشقت آسان شود و انسان ها به راحتی روزه بگیرن و هیچ اظهار ملالت نکنه. تازه بعد از این که ماه رمضان تمام میشه، نوعاً افراد قصه دارن که تمام شد، البته بعضی خوشحال از اونها بمانه، ولی نوعاً مردم قصه دارن که ماه رمضان ماه به این خوبی تمام شد، علل خصوص اگه زمستون باشه. حالا تابستون یه فشار زیادی برشون میاد، ممکنه مثلا همشون خوشحال نباشن، همشون ناراحت نباشن، ولی زمستون که میشه خب مشکلی نبوده، ماه با این برکت، ماه با این که روح آدمو صاف میکنه عبور کرده، حالا دیگه تازه خوردن میخواد شروع بشه، کار حیوانی میخواد شروع بشه، آدم غالبا ناراحت. پس نه تنها با این آیه خدا آسان کرده، بلکه انسان رو مشتاق هم کرده. بعد ایشون لذا پشترش میگه و یکونو حریصن علیها، یکونو حریصن علیها، زمیر علیها باید میگه مشقت، چون در عبارت داشت دیگه عبادات شاقه، ولی من نبول لما امره به عبادات شاقه، زمیر رو برگردیم به مشقت یا به عبادات شاقه، به سومه تنها بر نگردیم، سوم یکی از اون مواردی. خب صفوه من الآیه تمام شد. حالا از این آیه اخیر که اذا سألک عبادی عنی تا آخر است چه استفاده می شود؟ می دونید که بحث ما در احکام فقهی است که از آیات استفاده می شود. مرحوم اردبیلی هم در هر آیه که ذکر می کنه اگر در لاقلای مطلب تصریح نکرده باشه که چه حکم فقهی استفاده میشه، آخر آیه این رو تصریح میکنه. الان آیه اذا سألک عبادی عنی رو تفسیر کرد، بعد توضیح داد که اصلا این آیه چرا آمد، حالا میخواد حکم فقهی رو از توش استخراج کنه. ففهم من الآیه، الآیه الفلام شلفلام عهده، یعنی همین آیه اخیر، همین آیه اذا سألک عبادی عنی که ما در الان در توضیحش هستیم، در شرحش هستیم، فهمیده شد از این آیه چند چیز. یک، وجوب الایمان و قبول او. واجب است ایمان و واجب است قبول ایمان، که من و قبول او رفت و ایمان گرفت، یعنی واجب است از جانب شما که قبول کنید ایمان رو، یعنی ایمان بیارید. میتونید و قبوله رو از بیرد بر بجود. واجب است ایمان و ایمان قبول هم میشه، بشارت داره به ما میده که نه تنها بر شما واجب است ایمان، بلکه بدانید که اگر ایمان آوردید و به این واجب عمل کردید ازتون قبول میشه و شما رو مؤمن حساب میکنه. بله این که شما میفرمایید همون مثل همینی که عطب بر وجوب باشه، که میفرمایید عطب بر ایمان باشه، منتها قبول از جانب خدا باشه نه قبول از جانب ما، که همون مفاد قبلیه که آیه از آیه میفهمیم که واجب است ایمان و واجب است که خدا قبول کند ایمان را، یعنی لطف به لطفش و به کرمش ایمان شما رو قبول میکنه. خب پس بالاخره یا یعنی واجب است شما قبول کنید یا بشارت است که خدا قبول میکنه. حالا قبول و عطف بگیرید بر ایمان یا قبول و عطف بگیرید بر ایمان. و باز فهمیده شد مطلب دوم، وجوب و قبول سایر طاعات. خداوند سایر طاعات شما را قبول میکنه، این دو مطلب. سوم، و وجوب و اعتقاد اجابت دعا. واجب است بر ما که اعتقاد داشته باشیم خدا دعای ما رو جواب میده. حالا در دنیا جواب نداد، در آخرت جواب میده. شاید هم در دنیا مؤخراً جواب بده، مؤجلاً جواب نده. این همه رو قبلا گفتیم که خداوند گاهی زود دعا رو مستجاب میکنه، گاهی تأخیر میندازه، گاهی اصلا در تمام عمری که ما در دنیا داریم مستجاب نمیکنه، میندازه در آخرت جزا بده. همه اینا هست، ولی بالاخره جواب میده، بی جواب نمیده. اینو باید واجب است که ما اعتقاد داشته باشیم به اینکه خداوند جواب میدهد. و اعتقاد باز عطف بر ایمانه، یعنی و وجوب اعتقاد به اینکه خدا سمیع علیمه. از کجا فهمیدیم سمیع علیمه؟ از اینکه گفت قریبه و از اینکه گفت جواب میده، حتما شنیده که جواب میده، پس سمیعه. و انه، یعنی اعتقاد داشته باشیم به اینکه خدا، این آخرین اعتقاد توجه کنید، اعتقاد باید داشته باشیم که خدا در جهتی و ناحیه‌ای نیست. چون اگر در جهت و ناحیه‌ای باشه، بقیه جهات و نواحی از او خالی میشن. وقت صدق میکند که خدا نسبت به کسانی که در اون جهت خاص هستن قریب است، نسبت به کسانی که در اون جهات های دیگه هستن بعید است. در حالی که خدا به طور مطلق میگه من قریبم، قریبم یعنی به همه قریبم. پس بنابراین باید یه جهت خاصی نداشته باشه تا جهات دیگه از او خالی باشن، بلکه او باید در همه جهات اشراف داشته باشه. قریب است به این است. و انه، یعنی واجب است اعتقاد به این که خداوند لیس فی جهت ولا فی مکان، از لوکان کداره، یعنی اگه در یک جهت خاصی باشه یا در یک مکان خاصی باشه، لما قرب الی کل دائن، دیگه به هر دعوت کننده نزدیک نخواهد بود، بلکه به بعضی ها نزدیک میشه، از بعضی ها دور میشه. در حالی که خودش در این آیه فرمیده من به همه نزدیکم، از این که فرمیده به همه نزدیکم سلام علیکم چشم میکنیم که پس در جهتی نیست، در مکانی نیست، بلکه بر کل جهات و کل امکنه اشراف دارد. خب بحث ما در این آیه تموم شد. بعدش بحث داریم در احکام صوم و کیفیت صوم که از آیه چهارم استفاده میکنیم. ما تو این کتاب صوم الان تا حالا سه تا آیه رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، البته به مناسبت آیه سوم به بعضی آیات دیگه هم پرداختیم. حالا میخوام وارد آیه چهارم بشیم. در آیه چهارم احکام صوم و کیفیت انجام صوم رو بیان میکنیم. این شبه در جلسه